أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. دیروز روزه مسافر رو برای زمانی که سفرش رو شروع میکنه عرض کردیم که قبل از ظهر اگر مسافر بشه روزه او باطله، یعنی اون روز دیگه روزه نمیتونه بگیره و در حال سفر نیت روزه حرامه. ولی بعد از ظهر روزای سر جاش هست، باید ادامه بده. حالا برگشت از سفر چجوریه؟ در بازگشت از سفر چنانچه بعد از ظهر به وطن یا اون جایی که 10 روز میخواد بمونه برسه، اگر این چنین باشه اون روز روزش صحیح نیست. یعنی اگر هنگامی که اذان ظهر میشه شما هنوز نرسیدید به وطنتون، یا جایی که میخواید 10 روز بمونین هنوز نرسیدید، ولو اینکه تلاش زیادی هم کردین که برسید ولی ظهر تو راه بودید، اگر این چنین باشه اون روز روزش قضا شده و نیت روزه دیگه نمیتونید بکنید. بله اگر رسیدید مثلا به مشهد، قصدتون این بود که شما 1 ساعت قبل از ظهر برسید، هواپیما مثلا تأخیر کرد، شما 1 ساعت بعد از ظهر به مشهد وارد شدید، اگر قصد دارید در مشهد مقدس 10 روز بمونید، 9 روزشو باید روزه بگیرید، ولی خب اون روز چون بعد از ظهر وارد شده اید اون روز دیگه روزش صحیح نیست. اما اگر پیش از ظهر وارد وطن بشید یا وارد جایی که اونجا قصد ماندن 10 روز دارید، در صورتی که قبل از ورود به اینجا افطار نکرده باشین، چیزی از مبتلات روزه از شما سر نزده باشه، اونجا ما رمزون باشه باید نیت بکنید. اما اگر چیزی خورده باشین اون روز دیگه روزه از بین رفته و دیگه روزه صحیح نیست. از اینجا معلوم میشه کسانی که مثلا فرض کنید میرن آبلی و بر میگردن، از تهران میرن آبلی و بر میگردن، صبح میره و قبل از ظهر بر میگرده، این شخص مثلا 8 صبح میخواد از تهران بره بیرون، تا ساعت 8 صبح نیت روزه باید داشته باشه، ولی اون میدونه ساعت 8 از تهران میره بیرون. همین که از تهران رفت بیرون و شرایط مسافر برای او بود، همون 8 شرطی که در رساله ها نوشتن، یعنی به اندازه 8 فرسخ میخواد بره یا 4 فرسخ میره بر میگرده، قصد رفتن هم داشته باشه، سفر هم سفر معصیت نباشه، آدم کسی رو سفری هم نباید باشه، آدم خانه به دوشی هم نباید باشه، حد ترخص هم رد بکنه، همه این چیزها رو که بیان کردن، اگه این 8 خصوصیتی داره از ساعت 8 این خصوصیات براش منطبق شد، ساعت 8 دیگه نیت روزه نیست. نیت روزه داشتن، مثلا شما تو بومهن هستین دارید میرید که بعدم میدونید برمیگردین ساعت 11، اما نیت روزه در سفر نمیتونید داشته باشید، ولو قصد ندارید بخورید ولی نیت روزه هم نمی کنید. نیت چون در روزه هم باید نیت امساک رو داشت، هم باید خود امساک رو، هر دو رو. شما امساک رو میتونید داشته باشید، چیزی نخورید، اما نیت امساک رو باید شما در اون حال نمیتونید داشته باشی. وقتی شما تو جاده هستین میرید کارتون انجام میدید برمیگردید، به تهران که رسیدید، وقتی رسیدید حالا الان مجددن نیت روزه میکنید، نمیتونید شما نیت روزه در اون قسمت دشوشی. این از اون مواردیه که فقط به نیت شخص بستگی داره. اگر نیت روزه بکند در حالی که سفر هست، این معصیت میکنه، نیت روزه نباید داشته باشه. ولی وقتی تهران رسید و افطار هم قبلش نکرده بود، حالا نیت روزه باید داشته باشه، یعنی هم امساک و هم نیت امساک رو تا پایان روز باید داشته باشه. پس قبل از ظهر ما اگر مسافر باشیم و همون قبل از ظهر برسیم، مفطری انجام نداده باشیم، روزه ما از اون لحظه که میرسیم صحیحه، قبلش روزه نیستیم. اما بعد از ظهر اگه برسیم، نه نیت امساک تو سفر میتونیم داشته باشیم، نه بعد از اینکه رسیدیم میتونیم نیت داشته باشیم. بله، مسافری که حالا در حال سفر هست یا بعد از ظهر به وطنش میرسه، یکی از مکروهات برای او اینه که بخوره. خوردن برای مسافر کراهت داره. اگرم بخواد بخوره به حد اقل قناعت کنه، نه اینکه یه اون روز رو مثل روزهای عادی تلقی بکنه. ولی این یه حکمیست که الزامی نیست. شخص میتونه بخوره و بیاش آمد یا سایر مفطراتی که حلال هست انجام بده. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی عنایت بفرماید و در انجام همه این وظایف هم تا پایان عمر یکایک ما و شما را موفقیت کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض شد که معصیت خدای متعال فقط یک آسیب به یک قسمت نمیزنه، بلکه جهات مختلفی در ابعاد گوناگونی تأثیرات سوء داره و این مطلب رو اگر ما بدونیم میفهمیم که اصلاً صرف نداره آدم تو عمرش ولو یه گناه، حتی اون گناهی که به نظرش کوچک میرسه رو انجام بده. البته آثار مخرب گناه این یه بعد داستانه، یه بعد داستان در مورد گناه خود مسئله مخالفت کردن با خداست که او به هیچ وقت جبران نمیشه. این آثار رو خدا بسیاری از اوقات جبران میکنه، ازش صرف نظر میکنه. اون حفره هایی که ما ایجاد کردیم، اون ضربه هایی که ما زدیم، خدا میاد اون ضربه ها رو خلاصه از آثار بدش جلوگیری میکنه. ما خراب میکنیم، خدا حتی ممکنه اصلاحش هم بکنه. اما اون جنبه دیگر که مخالفت با خداست، او دیگه انجام شده، این دیگه به هیچ وجه جبران شدنی نیست. ما تصورمون خیلی از اوقات از گناه شبیه تخلفات رانندگیه. تخلف رانندگی چجوریه؟ خب اگر من مثلا ورود ممنوع رو رفتم، پلیسم ندید که به خیر میگذره. اگر پلیس ببینه منو، حالا بشه یه جوری باش کنار بیام و بتونم یه جوری باش صحبت کنم، حالا یا خلاصه زیر سیبیلشو چرب کنم یا نکنم، هر چی بالاخره میشه یه جوری در رفت. حد اکثر اینه که قانون یقه منو میگیره. خب یقه منو میخواد بگه چیکار میخواد بکنه؟ یه برگه جریمه به من میده، این برگه جریمه رو من باید برم پرداخت کنم، یا نه اضافه بر اون ماشین منو توقیف میکنم میبرم پارکینگ، من حالا باید یه مقدار دوندگی کنم. اما بعد که گرفتم تموم شد، دیگه من میشم مانند شهروندان عادی، خیلی طبیعی، یعنی کاملا تموم میشه، قصه فراموش میشه. ما بعضیامون فکر میکنیم در مورد گناه و مغفرت و اینا شبیه اینه، خدای برگ جریمه واسه ما انگار صادر کرده و بعد از گناه ما که قیامت ما مؤاخذه بشیم، بعدم میگیم خدای ما رو بیامرز، اون برگه رو پاره میکنن، ما میشیم مثل آدمای عادی. اصلا این چنین نیست، بلکه این معصیت در ما در جهات مختلف ما تأثیر سوء داره، در اطرافیان ما داره، در هم نشینان ما داره، توی همسایگان ما داره، تو جامعه ما داره، تو این نسل داره، تو نسلهای بعد داره، در جنیان تأثیر داره، در فرشتگان اثر میکنه، تو برزخ آثار سوء داره، تو قیامت اثر سوء داره، تو جهنم اثر میکنه، تو بهشت اثر میکنه، خیلی قضایا وجود داره. یه مثل عرض میکنم مانند سنگ اونه که شما میدازه تو حوض، این سنگ تو یه نقطه وارد میشه، اما این موجش میره به تمام این دیواره های حوض میرسه، همه جا تحت تأثیر واقع میشه. این جریان گناه. اگر ما حتی کاسب کارانه بخوایم نگاه کنیم، ببینیم چقدر صرف داره گناهی که میکنیم. ما معمولا گناه که میکنیم برای چی انجام میدیم؟ تمام گناهان منشأش یا شهوات ماست یا غضب ماست، یا ما دوست داریم یه چیزی رو به دست بیاریم، لذت ببریم، یا از چیزی ناراحتیم، میخوایم با انجام گناه ناراحتی خودمون رو یه جوری ابراز کنیم و میخوایم یه به نحوی خشم خودمون رو نشون بدیم. خب اگه اینو بذاریم توی کفه ترازو، اون مجموعه آثار رو هم که نگاه کنیم، اگر حتی عاقلانه و از روی محاسبه هم نگاه کنیم، می‌بینیم یه دونه گناه هم صرف نداره که ما انجام بدیم، ولو این که این منفعتی که به دست ما میاد فوق العاده عجیب باشه، فوق العاده عجیب. توجه کردیم؟ یه وقتی من به این بچه هایی که میخواستن خیلی آرزوی درس خوندن تو خارج از کشور داشتن، من بهشون اینو گفتم که شما فرض کنید، حالا بعضی که میرن اونجا پاک دینشون رو میذارن کنار، که کم هم نیستن متاسفانه، بعضی هستن میرن نماز و روزه و همه چیزها رو دارن، هیچ مشکلی هم از این جهات ندارن، اعتقاداتشون لطمه میخوره، که زیادم هستن از اینا که چون پایه های اعتقادیشون قوی نیست، اونجا که میرن بالاخره خیلی از عقایدشون تغییر میکنه. من نمونه متعدد تو این زمینه داشتم و الان همینجور موارد تو ذهن من هست که چه افرادی هست. به بعضی از این بچه ها من اینطوری گفتم، فرض کنید که شما بهترین دانشگاه امریکا، اونایی که به قول خودتون رنکینگاش دیگه خیلی بالاست، فرض کنید تو دو سه تای اول دنیاست، مثلا فرض کنید میگن دانشگاه میشیگان اینجوریه، حالا یه پذیرش از دانشگاه میشیگان اومد برای شما یه دانشجو، شما رو بورسم کردن، یه بورسیه خیلی چرب و نرم، نه از اینا که بعد در حد بخور و نمیر بهتون بدن، رفتی اونجا و به بالاترین درجات علمی هم رسیدی و پی اچ دی هم گرفتی و فول پروفسور هم شدی و تمام دانشگاه دنیا هم شما رو به عنوان یه استاد تمام میشناسن و مقالات شما همه جا به عنوان یه مقاله علمی مطرح مورد توجه قرار میگیره و اونجا هم درستو میخونی، یه رکعت نمازت هم قضا نمیشه، تمام روزات هم میگیری، هیچ گناهی معصیتی هم انجام نمیدی، نه مشروب میخوری، نه گوشت خوک میخوری، نه گوشت میته میخوری، نه عرض به حضورتون که اونجا تو دانسینگا و نمیدونم رقصخونه ها اونجا رفت و آمد میکنی، هیچی نگاه نمیکنی، هیچ اصلا نگاه به این چیزا نمیکنی، همه این چیزا هست. بعدم که مدرک رو گرفتی تو همون دانشگاه شما رو به عنوان یه استاد برجسته با مای فرض کنی 500 هزار دلار مالیات در رفتش شما رو استخدام میکنن، یه خونه 2000 متری هم بهت میدن، فرض کنید دم و دستگاه و همه این چیزا، شما اونجا هستی، اما اونجا حتی میتونی خیلی فعالیت های جالب داشته باشی، اما تمام این مسیر، اگر تو تمام این مسیر یه بار به یه نامحرمی در حد یک ثانیه فقط نگاه حرام کرده باشی، به نظرت این مجموعه به این ارزش داره یا نداره؟ این یه چیزی که فوق رؤیای این بچه هاست. وقتی من اینا رو گاهی میگفتم همچین مثل دهنها آب افتاده بود. این جوانهای کم کم گفتن نصف العیش نصف العیش، این چقدر جالبه و خیلی جد. همه اینا رو من دیگه اون خونه پرشو دارم واسه شون میگم. همش که باشه در مقابل یه دونه نگاه به نامحرم، اگه بدونه که چقدر اثر سوء داره میگه نه، من اگر اینجا باشم یه دونه نگاه حرام کمتر بکنم ارزش داره که اونجا رو ترک بکنم. این یه دونه گناه، حتی به خاطر هم یه چیزی که اصلا برای بعضی ها الان نگاه بنو محرم به عنوان یکی از محرمات دیگه مطرح نیست. الحمدلله یه صیغه بعد خواهری بعضی ها خوندن کلن نگاهاشون دیگه هیچ مهم نیست. یا آقا من از رو قصد و غرض هم نگاه نمی کنم. نگاه حرام قصد و غرض نمی خوادم میشه. اگر نگاهیست که شرع تجویز نمی کنه، این نگاه حرام. توجه کرد؟ خب میخوام ببینیم این گناه چه اثری داره. گناه خیلی جاها رو میتونه خراب کنه، منتها خدای متعال این چنین قرار داده که بعضی از گناهان تخریبشون نسبت به بعضی از جهات بیشتر. مثلا اینو با اینکه گفته بودم ولی با این بیان میخوام باز تکرار کنم. مثلا گناه قطع رحم، این گناه قطع رحم تأثیرش رو خدا در کوتاه کردن اون بیشتر قرار داده تا مثلا یه گناه دیگه. نه اینکه اون گناه در کوتاه کردن اون بی اثره، نه اینجور نیست، اما این اثر بیشتری داره در کوتاه کردن عمر. در روایت داره که یه کسی با پسر عموش داشتن می آمدن به سمت مدینه، از اصحاب از مسلم جعفر بود. تو را یه خود اینا با هم اوقاتشون تلخ شد و درشت حرف زدن با هم و خلصه ناسزا گفتن به یکدیگر. به حالت قهر دیگه سخن نگفتن با هم. وقتی هم که مدینه رسیدن بی خدافزی از هم جدا شد. یه حادثه ای که شاید توی عمر ما مثلا بارها اتفاق افتاده باشه یا ببینیم که اتفاق میفته. خب یه حادثه طبیعی به ذهن هر دوشون مثل این که رسید. این شخصی که از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام بود، این گفتش که من قصد کردم که برم دیدن امام زمانم حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه، برم به محضر حضرت شرفیاب بشم. تو را داشتم میرفتم به ذهنم رسید که مدت هاست یه عمه پیری دارم که ندیدم اشین رو، برم یه سری به این عمه پیرم بزنم. رفتم و در زدم و وارد شدم و این عمه من خیلی خوشحال شد دیدن من. بعد از زدش و بعد مدت ها دیده بود و گل از گل شکفت. من یه خود نشستم و برای دل او مقدار او خوشحال شد و بعد خدافزی کردم اومدم بیرون. به راه هم ادامه دادم به طرف خانه حضرت امام هفتم صلوات الله و سلام علیه. آمدم و محضر حضرت شرفیاب شدم. وقتی رسیدم محضر حضرت، من چیزی را از این گذشته بیان نکردم. حضرت شروع به من فرمودن با پسر عموت در مسیری که به سمت مدینه می آمدی قریبه به این مضمون و پسرم مود بگو مگود شد، هم تو قطع رحم کردی هم او. قطع رحم می فرماین دوتا مصداق داره، یکی قهر کردنه و اصلا بیخبر بودن و بیرابطه بودن محض. به بعضی میگی از فلان فامیل چه خبر، یه ما رابطه نداریم اصلا، توجه کردی؟ رابطه نداریم. این چی؟ صله رحم واجبه. یکی قطع کردن، دوم ممکنه قطع نکنه، بدرفتاریه. این که با برادرت بد حرف بزنی، بد تا کنی، میشه قطع رحم. درسته؟ بعضی هستن با هم رابطه هم دارن، ولی رابطهشون رابطه شیرینی نیست، رابطه خوبی نیست، بد تا میکنن با هم. این هم مثال قطع رحم. فرمود تو با پسر عمود قطع رحم کردی، او هم کرد این کار رو، طرفین. چون این کار رو کردی، خدا 20 سال از عمر تو کم کرد، 20 سال از عمر 20 سال. من نمیتونم بگم، شما هم حق ندارید بگید اگه بنده با مثلا پسر خالم یه همچین بگومگویی داشته باشم، یه همچین برنامه، شما نمیتونه من بگید 20 سال کمتر بیشتر. امام معصوم که خدای متعال او رو از حقایق عالم آگاه فرموده، او میتواند بفرماید. اما اینا برای امثال بنده و شما هشدار جدی است. درسته؟ فرمود 20 سال کم شد. تو وقتی رسیدی مدینه، خواستی بیای به دیدن من، سر راه رفتی خونه عمه پیرت. او یه صله رحم بود کردی، خدا به خاطر این صله رحم 20 سال به عمرت اضافه کرد. ممکن بود این 20 سال 20 سال نباشه ها، کمتر باشه، بیشتر باشه، اما خدا این چنین قرار داده. گناهان میتونه همه جا رو لطمه بزنه، اما بعضی از این گناهان هست که یه جایی تأثیرش چیه؟ بیشتره، یه جایی اثرش واضح تر میشه. این لذا ما تو دعاها اگه دقت کرده باشید، تو دعای کمیل داریم، تو دعای مارمزون داریم، ما از خدا اینو میخوایم: اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم. خدایا اون گناهانی که نعمتها رو تغییر میده بیاموز. همه گناه این به قول امروزی ها پتانسیل و این قابلیت رو داره، ولی بعضی از گناه هست که نعمتها رو چیه؟ نعمتهای خوب رو خدا دست ما میگیره، تلخش میکنه واسه ما. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که بلا به سر انسان میباره، خدا بیشتر تو این زمینه میذاره اینا اثر بکنن. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. بعضی از گناهان هست که مانع استجابت دعا میشه. این هر گناهی اینجوریه، منتها بعضی از اینا تأثیراتش تو این زمینه بیشتره. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء. خدایا اون گناهانی که مانع بارش باران میشه، اونها رو بیامرز. و ها کذا و ها کذا. در جوانب مختلف گناه میتونه تأثیر کنه، منتها خدای متعال روی حکمتی بعضی از این گناهان رو تو یه قسمتایی میذاره تأثیرش بیشتر باشه. خب ما باز وقتمون به اتمام رسید، بحث من حالا سعی میکنم انشالله اگر عمری و توفیق باشه فردا و پس فردا این بحثو ببندم دیگه، بیشتر ادامه ندم. با اینکه میشه در این زمینه مطالب زیادی رو گفت و محل ابتلاء شما اگر نیست، من برای خودم بردم محل اطلاعی که از خودم بگم که انشالله با توجه به این جهات از گناه و معصیت پرهیز بتونم بکنم. انشالله سوال شما را بعد میشنویم، فردا انشالله بعد خدمت شما هستیم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. آیه قرآن نازل شد: یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. ای اهل ایمان، وقتی میخواد پیغمبر رو صدا بزنین، مانند اینکه یکی از خودتون رو صدا میزنید او رو صدا نزنید. عرض کردن یا رسول الله، آجم پس ما شما چجور صدا بزنیم؟ حضرت فرمود خدا دوست داره که مؤمنین من خطاب کنن یا رسول الله. دیگه از اینجا به بعد خطاب اهل ایمان به وجود نورانی پیغمبر خدا عوض شد. بعد از نزول این آیه پیغمبر این بیان رو که فرموده بود، حالا وارد شد در خانه دخترش فاطمه زهرا. فاطمه سلام کرد، السلام علیکه یا رسول الله. پیغمبر جواب دادن، فرمودن فاطمه جان، خدا در اون آیه که فرو فرستاده تو و بچه های تو رو منظور نکرده، تو من رسول الله خطاب نکن، تو منو بابا صدا بزن. وقتی بابا صدا میزنی منو، هم خدا راضی تره و هم من خوشحال میشم که منو بابا صدا میزنی. فاطمه زهرا هم همین برنامه رو داشت، اما تصور میکنم یک جا فاطمه بابا رو صدا زد، اما بابا هرگز خوشحال نشد. او زمانی بود که میان در و دیوار فریاد زد یا ابتا هکذا یفعل بابنتک و حبیبتک. بابا سر از خاک بردار و ببین با جگر گوشت با دخترت چه میکنن. یا ابتا ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. بابا برخیز و ببین این دو خبیث با فاطمه چه ها کرده میکن. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا به حرمت فاطمه زهرا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات محمد.